سوریه همیشه دیدیم که در اعلامیه‌شون به این مسئله اشاره کردن. پس سوریه مصلحت عربی رو فوق مصلحت با ایران میدونه. در مورد فلسطین هم الان دیدیم کنفرانس آناپولیس سوریه، اگر آمریکا بهش دو سه تا امتیاز کوچک بده، اولش این که در ماجرای قتل رفیق حریری در دادگاه بین‌المللی که قرار تشکیل بشه نام مسئولان بلندپایه نظام سوریه نیاد، یا اگر میاد نام کسی بیاد که یا در صحنه نیست یا برکنار شده، آدم‌های اصلی مثل جنرال نصیر، مثل آقای آصف شوکت، اینا اسمشون مطرح نشه. و نکته دوم اینه که آمریکا بپذیره جولان باید به سوریه برگرده. و سومی مثلا به هر حال این است که مصلحت سوریه در لبنان رعایت بشه. الان دیدیم سوریه با استفاده از جمهوری اسلامی، پولش، نفوذش، انتخابات لبنان رو گروگان گرفته، کیدنپ کرده و الان لبنانی ها موندن تا روز جمعه ببینیم بعد از این جریان کنفرانس آیا قادر خواهد بود یا نه.
آقای نوری‌زاده خیلی کوتاه بفرمایید، چرا وقتی حکومت ایران میخواد شبه نظامیان دولتی خودشو که اسم بسیجی روشون گذاشته شده میفرسه اعتراض کنه به شرکت سوریه در کنفرانس آناپولیس، چرا میفرسه جلو سفارت اردن؟ آدرس رو اشتباهی دادن یا
خیلی باستاب اون مسئله خیلی مردمی ماست که دستت که نمیرسد به بیبی در یا کنیز مطبخی رو. خب اینا جرئت نمیکنن برن جلو سفارت سوریه، چون اونجا دمشق همین کاری که با آقای اختری کرد بدترشو میکنه. اینه که میرن جلو سفارت اردن که دولت نجیب محترمه، پادشاهش آدم محترمیه، در رعایت شؤون دیپلماسی رو میکنه، میرن اونجا به سوریه و عربستان فوش میدن. این نکته رو من بگم آقای چالنگی عزیزم و ختم میکنم سخنمو. شما ببینید ما با رژیمی در ایران روبرو هستیم که نه زبان دیپلماسی بلده، نه بعد از 28 سال رئیس جمهورش بلده چجوری حرف بزنه. آقای احمدی نژاد زنگ زده به پادشاه عربستان سعودی، مثل اینکه یارو پسرخالش یا نوکرشه. آقا نبینیم انشالله اسم شما را جزو لیست کنفرانس؟ یعنی چی؟ مگه شما میتونی به کسی، به پادشاه عربستان سعودی یا هر کشور دیگه بگی شما حق نداری بری یا نرو؟ این است که سعودی هم بدترین جواب رو بهش دادن و امروز میخوندم که پادشاه سعودی گفته بود ما در سیاست خودمون از کودکان سیاست دستور نمیدیم.
خب آقای نوری‌زاده گفتم با رژیمی طرفیم که رهبرش اینجور به شمارش اونجور مونده بود بگم بسیجی‌هاش هم آدرس سفارتخونه ها رو درست بلد نیست. از خودم خودم شما اشاره کردید که کنفرانس موفقیت آمیز بود برای آمریکا.
اینجا
برای فلسطینی ها چی؟
بله.
خانم رایس گفتن که شنیدیم در مقدمه که ارز کنم صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل بخشی از مصالح ملی آمریکا هم هست. بله. نشوندنده این هستش که آمریکا واقعا خواستار بهبود وضع فلسطینی ها هم هست به یه نحوی.
بله، برای فلسطینی ها هم قطعا یک گام به پیشه. البته انصافا باید گفت 60 سالی که گذشته فلسطینی ها هم به هر حال مقاومت جانانه ای کردن در این 60-70 سال و کشورهای عربی هم با کم و زیاد، اسرائیل هم دیگه اون اسرائیل روز اول نیست، عوض شدن. دیروز آقای اولمرت چندین و چند بار تأکید کرد که این دو دولت شدن هیچ جایگزینی نداره. اینا در واقع معلوم بود که خطاب به مخالفین داخلی خودش داره میگه. بنابراین چیزی که اسرائیل قطعا پاش صحه گذاشته این نیست که دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه. این برای فلسطینی ها قدم اول خیلی مهمه. به نظر من بیانیه این که دیروز در 5 ماده در واقع امضا گذاشتن دو طرف با امضای آقای بوش با هم به عنوان تضمینش و قرائت شد قدم اول خوبی است، اگرچه به قول بازده میکرد مفسرین گفته بود که نقاط ابهام زیاد داره و به دو تا رهبر تو نطقشون بیشتر نقاط ابهام رو باز کردن، ولی به نظر من برای فلسطینی ها هم گام اول خوبی است. و راستش هم آچارنگی کاری که حماس کرد و کاری که ایران کرد در واقع انگیزه ای شد هم برای اسرائیل، هم برای فلسطینی ها و هم برای تمام کشورهای عربی. یعنی یه جور لجی هم از اینی که اینجور دارن انگشت میکنن توی روند صلح میشه گفت در این کنفرانس حاکم بود و بنابراین کمک کرد که بهتر و روانتر پیش بره.
البته اینکه اشاره کردین مقاومت جانانه، منظورتون آیا عملیات انتحاری، بمب‌گذاری رستوران دیسکوتک و اینا؟
نه خیر، خدا نکنه. این کارهای تروریستی که سالهاست در واقع خوشبختانه از دستور فلسطینی‌های میانه روی مثل آقای عباس اینها هم کنار رفته. طی سالیان طولانی اردوگاه‌های آوارگان و پافشاری بر این حق که ما اینجا زمینمونه، جایی نداریم بریم، ادبیاتی که فلسطینی ها در سراسر دنیا خبره. شما الان همین دانشگاه کلمبیا که آقای احمدی نژاد نادانسته توش برگشت گفتش که اینجا فلسطین، اگر راست میگید از حقوق فلسطین دفاع کنید، اتفاقا که از دانشگاه های چپ آمریکاست، ادوارد سعید سالها اونجا بود و یک انجمن فلسطینی بسیار قوی داره. شما در هر دانشگاه آمریکا که برید یا اروپا، فلسطینی ها انجمن دارن. خلاصه نگذاشتن که این حق مردم فلسطین یک وقت از صحنه به اصطلاح روزگار حذف بشه و از جلوی یاد و خاطره ها بره. به هر حال مجموع این به یه جایی رسیده که آدم امیدواره که این خونریزی هایی که دو طرف ازش خسته شدن انشالله به نتیجه صلح و آشتی برسه.
لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سازگارا در لندن و استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن گفتگو میکنیم. آقای نوریزاده، آقای احمدی نژاد امروز راجبه کنفرانس آناپولیس حرفی زد با این شفیعه فلسطینی هم بردوش که با هم میبینیم و میشنویم. شما میبینید در استودیوی لندن دیگه نیست؟
بله بله.
پس نظر شما رو میخوایم بدونیم در باره. بله آقای دکتر احمدی نژاد.
که بگن آقا ما این کشورهای عربی رو جمع کردیم با رژیم صهیونیستی توی جلسه با هم نشستن، این که دستاوردی نیست. رو زمین باید ببینیم چه اتفاقی میفته. در همین کشورهای عربی اجازه بدن که مردمشون اظهار نظر کنن، اجازه بدن در کشورهای عربی رفراندومی بشه آیا مردمشون موافق شرکت رهبرانشون در این جلسات هستن، اون وقت اونا متوجه میشن که این کنفرانس از اساس شکست خورده.
خب شنید و دیدید آقای نوریزاده، ترجمه سیاسی و فارسی اظهارات آقای احمدی نژاد رو میشنم.
بله بله، خیلی از این حرف آقای احمدی نژاد خیلی برام جالبه که ای کاش آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای به ملت ایران نیز اجازه میدادن مردم ایران بگوین آیا این سیاستی رو که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در رابطه با فلسطین، عراق، لبنان و جاهای دیگه، آیا ملت ایران هم اینو تایید میکنه؟ اگر واقعا چنین اجازه‌ای داده میشد و چنین رفراندومی بود و معلوم میشد نظام جمهوری اسلامی دارای مشروعیت یا نه، اون وقت خیلی جالب بود، میشد از کشورهای عربی هم خواست که چنین کاری رو بکنه. اولا سرنوشت مردم فلسطین در درجه اول به خود مردم فلسطین ارتباط داره، نه به عرب هایی که بیش از 60 سال با عواطف فلسطینی ها با سرنوشتشون بازی کردن. من یک اشاره کوچکی به تاریخ میکنم برای هموطنانم، برای کسانی که این برنامه رو میبینن. زمان تقسیم فلسطین، اراضی در اختیار فلسطینی ها گذاشته شد در مقابل اراضی که به اسرائیل دادن، که اگر در اون روز رهبران متفکر و آینده نگری در جهان عرب وجود داشت و میپذیرفتن این تقسیم رو و فلسطینی ها به سرزمینشون میرفتن، اون سرزمین یک برابر و نیم سرزمینی است که امروز فلسطینی‌ها آرزو می‌کنند داشته باشند. اون سرزمین به هم پیوسته بود، مثل حالا نبود که فردا صلح هم برقرار بشه. این جدایی غزه با ساحل غربی رو چگونه می‌خواهند اینو جبران کنن؟ یه دالان دانسی که دیگه به وجود بیاد، مثل جریانی که آلمان غربی داشت با برلین، که باید شما 400 کیلومتر تو خاک آلمان شرقی می‌رفتید. خب اینا مسائلی است که به نظر من اون زمان آدم روشنی نبود. بعد سال 67 56 که حالا جنگ مصر بود، سال 67 دوباره به وعده به دریا ریختن اسرائیل، عرب ها رفتن و زمین هاشون رو باختن و اسرائیل بر ساحل غربی مسلط شد، بر غزه و بلندی های جولان. دوباره در 73 سادات اون کار درخشان رو کرد و اون مبنایی شد که اراضی خودشو پس بگیره و آمد با آقای عرفات و به بقیه گفت بنده به شما تعهد می سپارم که اراضی اشغال شده آزاد بشه و اسرائیل با شما پیمان صلح.
عرفات چه پاسخی داد آقای دکتر نوری‌زاده؟ در ادامه اجازه بفرمایید در ادامه برنامه حتما میرسیم. متاسف هستیم از این وقفه‌ای که میفته به خاطر اینکه ما باید به استودیو خبر بریم. با پوزش از شما و تماشاگران عزیزمون لحظات دیگه به استودیو خبر خواهیم رفت برای شنیدن آخرین خبرها از صدای آمریکا.
همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا PNN در این لحظه توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. سعید مرتضوی دادستان تهران دستور منع تعقیب حسین موسویان مذاکره کننده اتمی پیشین جمهوری اسلامی را مغایر با موازین قانونی تشخیص داد و آن را لغو کرد. اتهام جاسوسی حسین موسویان به تبلیغ علیه نظام کاهش یافته است. پرزیدنت بوش امروز در کاخ سفید با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو می کند. این آغاز مجدد گفتگوهای دو جانبه میان اسرائیل و فلسطینیان پس از 7 سال است. قدیر نام یک زیردریایی جدید ساخت جمهوری اسلامی ایران است که رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند به آخرین تکنولوژی و تجهیزات نظامی مجهز است. توجه ایران به قدرت نظامی در حالی بیشتر شده که تنش‌ها بر سر برنامه اتمی آن کشور رو به افزایش است. یک قانونگذار لبنانی میگوید اکثریت پارلمان آن کشور توافق کردند تا از جنرال میشل سلیمان فرمانده نیروهای نظامی برای احراز مقام ریاست جمهوری حمایت کنند. قرار است انتخابات رئیس جمهوری لبنان روز جمعه برگزار شود. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب.
آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر سازگارا در استودیوی واشنگتن گفتگو میکنیم درباره پیامدها و نتایج کنفرانس آناپولیس. آقای نوری‌زاده میگفتید با پوزشی دوباره که سادات پیشنهاد داد به عرفات، چه پاسخی شنید و
بقیه عربا رفتن در بغداد نشستن، مصر رو اخراج کردن، سادات رو خائن خواندن و بعد دیدیم که ماجراها به کجا کشید. بورقیبه در سال 67 به عربها گفت برید با اسرائیل صلح بکنید و زمیناتون رو برگیرید، از تکنولوژی و دانش اسرائیل استفاده کنید. امروز عربها رسیدن به نقطه‌ای که اولا میدونن اسرائیل رو نمیتونن شکست بدن، میلیاردها دلار از ثروت ملت‌هاشون رو به باد دادن با رویای وهمی نابود کردن اسرائیل. پس طرح صلح پادشاه سعودی میاد که جامع ترین و کامل ترین طرح صلحه. طرح نقشه راه‌های پرزیدنت بوش میاد و رئیس جمهوری در امریکا که برای اولین بار میگوید فلسطینی‌ها باید صاحب دولت مستقل بشن. حالا جمهوری اسلامی این وسط چی کار است؟ تمام صاحبان اله رفتن که صلح کنن، خود فلسطینی‌ها آمدن، اما جمهوری اسلامی پول میده به یک مجموعه یاغی فلسطینی. دائما آقای احمدی نژاد و بقیه میگن مگه انتخابات آزاد مردم فلسطین نرفتن حماس رو انتخاب بکنن؟ حماس رو انتخاب کردن که با فساد مبارزه کنه، حماس رو انتخاب نکردن که به کمرش کمربند انتحاری ببنده بعد قلمم بگیره بگه من دولتم. نه، حماس بر اساس اسلو انتخاب شد، باید به اسلو مؤمن باشه، باید وجود دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. امروز جمهوری اسلامی شده خنجری در پشت عرب‌ها و فلسطینی‌ها و همونطور که آقای ابو رودینه گفت و همونطور که دیروز چقدر جالب بود برنامه دوست عزیزم سلام نعماد نویسنده ارزشمند اردنی که در برنامه احمد بهالو بود در اونجا اشاره کرد که آقا جهان عرب از جنگ خسته شده، صلح میخواد، فلسطینی‌ها میخوان صلح داشته باشن، از این وضع مصیبت باری که تو سرشون میزنن نجات پیدا کنن. حالا جمهوری اسلامی اومده میگه نخیر، بریم بجنگیم اسرائیل رو نابود کنیم. میبینید که مشتری نداره، مشتریش فقط یه مش همین دکانهای انقلابی هستن، اونم تا روزی که پول داشته باشه.
البته ما در صدد بودیم آقای نویل ابورودینه رو دعوت کنیم به برنامه صدای آمریکا، ولی خب مشغول بودن ایشون وعده دادن برای برنامه های آینده در صورتی که در واشنگتن باشن. عرض کنم به آقای نورزاده اشاره کردم به رفراندوم صحبت های آقای احمدی نژاد.
بله.
مردم یه بار گفتن مثل اینکه از خیلی ها که فلسطین رو رها کن فکری به حال ما کنیم،
به حال ما کنیم.
میشه بله. رفراندوم حساب کردینو؟
و بیش از اینو منم به نظرم یه کسی بعد با آقای احمد نژاد بگه تو که لالای بردی چرا خودت خوابت نمیبره، چرا
شاد مشغولن وقت خواب ندارن.
شما که توصیه میکنی انتخابات آزاد در کشورهای اسلامی و کشورهای عربی، تو ایران اجازه بدین انتخابات آزاد شد، تو ایران اجازه بدید یک رفراندوم آزاد بشه. من بارها گفتم رفراندومی که در سال 58 در ایران برگزار شد، آقای خمینی حق داشت بپرسه رژیم قبلی که مردم دیده بودند میخواید یا نه، اما حق نداشت بگه جمهوری اسلامی رو که ندیده بودند آری یا نه، تو اون فضا و اون هیجان و اینها. و اصلا الان یک نسل دیگه اومده، آقای احمد نژاد راست میگن، یک رفراندوم هم در ایران بزنن. اولین بار اینو واقعا دانشجو با آقای خامنه ای گفتن که برای همین فلسطین و اسرائیل ایشون توصیه میکرد که یک طرح واقعا غیر عملی و رویایی که همه اینایی که مهاجرت کردن به اسرائیل و این سرزمین برن، فقط ساکنین سال 1948 بمونن و زاد و ولدشون، بعد یک رفراندوم آزاد بکنیم هر چی گفتن. این که حالا عملی غیر عملی، شما در امریکا میتونید که بگین همه برن سرخپوستا بمونن با اونا رفراندوم کنیم هر چی اونا گفتن، مثلا یک کشوری مهاجرت شکل گرفته. اما دانشجو من دیدم اولین بار همین ایراد با آقای خامنه‌ای رو گفتن، آقا بقیه چیزا به کنار، شما رفراندوم برات اصالت و موضوعیت داره و میگی مشروعیت داره، هر چی گفتن بیا با همین کار در ایران،
یعنی که جمهوری اسلامی رو میخوام یا نمیخوام،
بعد بذار به رأی مردم یک بار دیگه در یک رفراندومی که حالا 30 سال مردم جمهوری اسلامی رو تجربه کردن، یک بار دیگه زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی که جای چکوچونه و تقلب نباشه، بذاریم از مردم ایران بپرسیم، بگیم یه بار دیگه تو برن پای صندوق بنویسن جمهوری اسلامی آری یا نه. هر چی شد، هر چی اتفاق افتاد، و واقعا آقای چالنگی، من الان که آقای احمد نژاد با این لحن در واقع داشمشتیواریشون صحبت میکرد، یاد دیروز افتادم نگاه میکردم اتفاقا آقای عباس رو، پیر مردی که این موهاش رو در مبارزه سفید کرده، از بنیانگذاران فتح بوده،
اینجا شفیعی فلسطینی هم
نمیندازه کولش، مثل آدمیزاد لباس تنش میکنه، کراوات میزنه، وای میسته تو محافل سیاسی و حرفش رو میزنه. و واقعا دیدم که این رهبر فلسطینی یک تاریخ مبارزه خسته شدن دیگه، یعنی تا کی باید که یه ملتی در تب و تاب و بحران زندگی کنه؟
حالا من
همین سوال رو راجع به ملت ما هم همین افسردگی رو من دارم، تا کی ملت ما باید در بحران زندگی کنه؟
آقای سازگار یه پرسش هست، این که خب این کنفرانس برگزار شد، نظرات مختلف تلویزیون‌های آمریکا دیدید، مطبوعات آمریکا دیدید، نظرات مختلف بسیار زیاد، موافق مخالف همینجور هست، خبرهای مختلف پشت پرده جلو پرده همین هست. اون چه که در خبرهای رسانه‌های دولتی نیمه دولتی تهران می‌بینید، از خبرگزاری فارس تا ایرنا، خبرگزاری رسمی کشور، اکثرا دروغه. یعنی مثلا خبرگزاری فارس به نقل از آقای یوسی بیلین برداشته، وزیر سابق دادگستری که خودش از معمارهای صلح خاورمیانه است، کن اسلو رو ایشون یکی از طراحاش بود، چه این چرا این کارو میکنه، اینو هدف چیه که دروغ بگن یک آدمی مثل آقای بیلین رو ازش نقل کنن که مخالف درجه یکی این کنفرانس، مخالف صلح اسرائیل فلسطینی ها، مخالف از کنم خدمتون سامان گرفتن این وضعیت در منطقه است.
بیاد گوبلز میگفتش که دروغ را هرچی بزرگتر بگی بهتر مردم باور میکنن. من گاهی دیدم